أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان و اقیم الوزن بالقسط برا تخسر المیزان و الارض و دعها للانام فیها فاکهة و نخل ذات الاکمام و الحب ذو العصب و الریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تا کنون روشن شد که دو اصل از اصول کلی را سوره مبارک الرحمن دارد تفصیل میدهد که اونها جزء جوامع الکلم هست. اصل اول ناظر به کون تام است که فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون هو مخلوق الله سبحانه وتعالی. این اصل که ناظر به کون تام است، سوره مبارک الرحمن بخش مهم اینها را تشریح میکنه. اصل دوم که اونم جز جوامع الکلمه است به موجب کلیه است، این از کل ما خلقه الله تعالی فهو احسن ما یمکن، یعنی هر چرا خدا خلق کرد به زیباترین وجه خلق کرد که از اون زیباتر محال بود، یعنی زمین از این بهتر ممکن نبود، آسمان از این بهتر ممکن نبود، انسان از این بهتر ممکن نبود. سرش هم اون قیاس استثنایی بود که سه تالی فاسد داشت و با بطلان اون توالی سگانه مقدم ثابت می شد و اون این بود که اگر جهانی بهتر از این، آسمانی بهتر از این، زمینی بهتر از این، انسانی بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرد، اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثله. اگر زمین بهتر از این ممکن بود، آسمان بهتر از این ممکن بود، دریا و صحرا و هوا بهتر از این ممکن بود و انسان بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، معاذ الله، یا برای اینکه جاهل بود یا برای اینکه جاهل نبود ولی قادر نبود، یا برای اینکه جاهل نبود قادر بود ولی معاذ الله بخل داشت وجود نداشت، اما للجهل اول عجز اول بخل و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثله. بنابراین انسان از این بهتر ممکن نیست. اگر یه موجودی بهتر از این باشه میشه فرشته، دیگه انسان نیست، به خدا فرشته فراوانی داره، نه دیگه، قدرت خدا چون نامحدود است تالی فاسد است. میگیم اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، یا برای جهل است در حالی که او به کل شیء علیم، یا معاذ الله برای عجز است او به کل شیء قدیر، یا معاذ الله برای بخل است هو الجواد و ان اعطا و هو الجواد و ان منع، که امام کاظم سلام الله علیه فرمود جود او نامتناهی است. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، برای یکی از این ستالی بود و هر ستالی مستحیل است و المقدم و مثله. بله دیگر، انسان یعنی همین، یعنی ذات اقدس اله بو علم میده، قدرت میده، اختیار میده، دو تا راه را در اختیارش میده، اما شاکرم و اما کفورا. انسان یعنی همین دیگر. اگر بخواهد یک طرفه خلق کند، او میشه یا جماد یا نبات یا نظیر فرشته. دو طرفه بخواد خلق کند، باید آزاد خلق کند دیگر. لذا فرمود لا اکراه فی الدین. از این زیباتر دیگه ممکن نیست. اگر بخواهد یه موجود انسان باشد باید آزاد باشد، اگر یه طرف باشد که دیگه انسان نیست. فرمود دو طرف رو در اختیارش قرار میدیم. خورشید، ماه بهتر از این ممکن نیست، آفتاب بهتر از این ممکن نیست. یعنی موجودی که نظمش دقیق و ریاضی باشد و حرکتش هم برای آن باشد که جهان را تأمین کند. فرمود به این که ما کل جهان را شش دوره خلق کردیم که بحثش از سوره مبارکه الرحمن اینها کنار است. خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یعنی شش دوره تطورات خلقت که در آیات قبل هم گذشت. اما تأمین ارزاق مردم به فصول چهارگانه است و قدر اقواتها فی اربعه ایام، که این اربعه ایام هیچ ارتباطی با اون ستت ایام ندارد. اون ستت ایام مربوط به تطورات میلیاردی جهان، اصل جهان خلقت است که دو روزش مال زمین، دو روزش مال آسمان، دو روزش مال بین الارض و السما، این ستت ایام. اما قدر اقوات حافی اربعه ایام مال فصول چهارگانه است. بهار منظم، پاییز منظم، تابستان منظم، این قوس اللیل و قوس النهار کاملا منظم. وقتی شب یلدا می شود کوتاه‌ترین روز را پشت سر گذاشتیم، طولانی‌ترین شب را پشت سر گذاشتیم. از شب یلدا که اول زمستان است تا اول بهار ببینید این قوس النهار دو طرف وارد قوس اللیل می شود، هم صبح زودتر می شود هم شب دیرتر می شود. این قوس النهار که روشن است دو طرف به شب حمله می کند، شب کوتاه می کند، کوتاه می کند، کوتاه می کند تا بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی اول بهار. اول بهار شد دوباره قوس اللیل حمله می کند به قوس النهار، روز کوتاه می شود، روز از این طرح روز بلند می شود تا آخر خرداد، و آخر خرداد طولانی ترین روز و شب آخر خرداد هم کوتاه ترین شب. بعد از این طرف دوباره بر می گردد از تابستان و اول پاییز. اول این نظم دقیق ریاضی را ما برای تأمین روزی شما کردیم. اگه همیشه زمستان بود یا همیشه تابستان بود یا همیشه بهار بود یا همیشه پاییز بود که ارزاق شما تأمین نمی شد. و قدر اقواتها فی اربعه ایام، خب از این زیباتر دیگه ممکن نیست. انسان باید آزاد باشد دیگه. اگر یه موجود یه طرف خلق میکرد یا پایین یا بالا، حالا یا میشد سنگ و گل یا میشد فرشته و ملک، یه موجودی باید باشد آزاد که خودش راه رو انتخاب بکند دیگر. انسان از این زیباتر دیگه ممکن نیست. از این وضع زیباتر اگر ممکن بود به خدا خلق نکرده بود معاذالله. لو کان فی العالم انسان احسن او سماع احسن او ارض احسن او نبات احسن او جماد احسن و ذات اقدس اله خلق نکرده بود، این مقدم. اما للجهل است او للعجز است او للبخل این تالی و تالی به اصله سلاس مستحیل فالمقدم و مثله. برهان عقلی، اون عقل است که قرآن را می فهمد، اون عقل است که می گوید این کتاب کتاب الهی است. ما با عقل حجیت قرآن را ثابت می کنیم. عقل می گوید غیر از خدا احدی نمی تواند اینجور حرف بزند. ما با عقل حجیت قرآن را ثابت می کنیم، با عقل معجزه بودن قرآن را ثابت می کنیم، با عقل بی نظیر بودن قرآن را ثابت می کنیم. آه. چون در اصلا بود احسن کل شیء خلقه دیگه، افتر احسن کل شیء خلقه، لذا درباره انسان به ظرافه مود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی احسن تقویم. اونجا هم احسن کل شیء خلقه یعنی کل شیء رو حسن قرار داد و از این زیباتر دیگه ممکن نبود، و اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا خلق نمی کرد برای یکی از محضورات سزگانه بود و مستحیل است. لذا می فرماد به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ چیزی فوت نیست، ذره خالی تو عالم نیست، هیچ چیزی جاش خالی نیست. بنابراین اگر از این زیباتر ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، روی یکی از این سه تالی بود و تالی و اصلی مستحیل فالمقدم و مثلو. بالاخره او کاملا خلق کرده است، او ناقص خلق نکرد، او کامل آفرید. منتها این شیء اگر متحرک است باید کمالش را به تدریج تحصیل کند. او توان را به او داد، امکانات را فراهم کرد، فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما همه راه ها را بهش دادیم، نه اینکه انسان را در زاد روزش به اکمل وجه خلق کردیم. اون ممکن است نبی و ولی این چنین باشد که بگوید یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اونا اولیای الهی هستند و مستثنای زندگی هستند، اما هر موجودی را به بهترین وجه خلق کرد. فرمود همون آیه که قبلا خونده شد، وجود مبارک کلیم حق برهان قامه کرد، فرمود اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، هیچ چیزی نیازی به هیچ چیزی ندارد مگر اینکه خدا به او داد. یه حشره، یه پشه، یه آبزی، یه موجود دریایی، صحرایی، او اگر بخواد نکاح کند، زندگی کند، فرزند داشته باشد، همه شرایط را به او داد. او اگر بخواهد شکار کند، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، به هر دو دفاع او داد. اون پلنگ اگر در یک ساعت یا نیم ساعت با فلون سرعت می رود، اون غزال سریعتر می رود تا در چنگ او گیر نکند. اما بالاخره هر کسی یه طعمه ای دارد. غرض آن است که هر چیزی، هر چه خواست خدا به او داد. انسان آزادی می خواهد به او داد، و بهترین نعمت برای انسان همون آزادی است. فرمود لا اکراه فی الدین، کسی مجبور نیست، اما یکی بهشت است یکی جهنم، یکی راه اعتیاد است یکی راه احتیاط، هر دو راه در اختیار انسانه. خب پس این اصل بعدی که هر چیزی به احسن وجه خلق شد، در آیات دیگر به عنوان جوامع الکریم آمده، این عروب سلقران که تو روایات هست اونا رو در شرح میده. اصل سوم و چهارم اینه. اصل سوم این است که اینایی که ما خلق کردیم رها نکردیم و اینها هم وظیفه شناسن، نه ما اینها را رها کردیم که تفویض کرده باشیم معاذ الله، نه اینها ما را رها کردن، اینها بندگان ما هستند. هیچ موجودی در عالم گناه نمی کند مگر انسان، هیچ سنگ گناه نمی کند، هیچ خاشاکی گناه نمی کند. ما به زمین گفتیم زمین، به آسمان گفتیم آسمان، تابع فرمان ما باشید. اینا از قلنا لها وللارض اتیها طوعاً او کرها، تابع ما باشید، می خواهید یا نمی خواهید. قالتا اتینا طائعین، عرض کردن می خواهیم، با میل و رغبت هم می خواهیم. هیچ موجودی در عالم گناه نمی کند الا انسان. اینه که تو بعضی روایات دارد اگر خدای ناکرده کسی بیراه رفته است، زمینی که رو او راه می رود او را لعن می کند، آسمانی که بر او سایه انداخت او را لعن می کند. هیچ چیزی تو عالم گناه نمی کند مگر انسان. هشت حیوانات هم همین طور است دیگه. حالا اونا اگر چون چه به مقداری که آیا واقعا حیوانات هشت دارن یا انسانهایی که به صورت حیوان در میان، چون در ذیل ازل و هوش و حشرت هم آمده است به این که منظور انسانهایی هستند که به صورت حیوانات در میآیند. گرچه برخی از روایات دارد که اگر ستم کردن اونام اگر احیاناً یه اختیاری داشته باشن و یه ستمی بکنن باید یه تکلیفی داشته باشن، برای اونا تکلیفی نیامده. شاید تشبیه باشد و شاید این قول حق باشد که ازل و هوش و حشرت یعنی انسان‌هایی که به صورت وحشی در حیوان در میان، یا نه هر موجود هش می شود، من زمینش هش می شود، آسمان هش می شود، برای شهادت دادن شهادت کردن. اسبی که مظلوم شده از شهادت می دهد، شکایت می کند، نه اینکه اون اجماع برای اون قرنا با یکدیگر محاکمه بکنند. شاید اون لسان تشبیه باشد. اگر واقعا این باشد اونا با دینی داشته باشند، تکلیفی داشته باشند، شریعتی داشته باشند، پیغمبری داشته باشند، اینها رو باید ملتزم شد دیگر. بنابراین این که فرمود فقال قلنا لها وللارض، یعنی به آسمان و زمین گفتیم ائتیا توعا او کرها، ما حرفمون تثنیه بود اما اونا تثنیه جواب ندادن، اونا جمع جواب دادن. فقال لها وللارض ائتیا، این تثنیه است، توعا او کرها، قالتا، این تثنیه است، قالتا اتینا تائین، نه تائین، عرض کردن ما همراه این قافله با تو و رغبت فرمان تو را میبریم. اگر گفتیم زمین قارون را فرو ببر، میگه چشم، خسفنا بهی و به داره الارض، دریا خوش شو، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، میگه چشم، چیه که چشم نگفته؟ اگر با آهن سخت کوره بلند میخواهد، گفتیم در دست داوود ما نرم بشو، گفت چشم، و الان ناله الحدید، چی چشم نگفته تو عالم؟ زمین گفت چشم، انشقاق قمر گفت چشم، انشقاق بحر گفت، به دریا گفتیم شکافته شو، گفت چشم، به زمین گفتیم شکافته شو، گفت چشم، به آفتاب و ماه گفتیم شکافته شو، گفت چشم، به حبه ها میگوییم شکافته شو، میگه چشم. چیزی تو عالم نیست که اطاعت نکند یک، و این اطاعتش با تو و رغبت و میل نباشد، این دو، اکراهی در کار نیست. قالتا اتینا تائین، نه تائین، ما دو نفر همراه قافله هستی با تو و رغبت اطاعت بکنیم. لذا سجده میکنن. اگر فرمود و نجمو و شجرو یسجدان، یعنی یخزان، این اصل سوم. اصل چهارم آن است که گرچه هر فیضی که باشد من الله سبحانه و تعالی است، اما مرگ و زندگی به دست اوست. هیچ کسی حیات آفرین نیست. فرمود حیات به دست خداست. هیچ ممکن است به حسب ظاهر کسی خیال بکند فلون دارو اثر بخش بود، فلون بیمار را فلون حبیب شفا داد. فرمود اینا خیال است. ما همونطور که آسمان و زمین را خدا خلق کرد، مرگ و زندگی را هم او خلق کرد. مرگ به دست اوست، زندگی به دست اوست. اسباب و علل فراوانند، خلق الموت و الحیات، یحیی و یمیت. لذا فرمود مبادا شما خیال بکنید حیات گیاهان به دست شماست. شما که کشاورزید باید بدانید کار شما کشاورزی نیست، کشاورز ماییم. شما کارتون حرس است، انبارداری است، نقل و انتقال حبه ها و بذرها و نهال ها از انبار یا از کنار باغ به مزرعه و باغ است، همین. که اینا احیا نیست، اینا حیات بخشی نیست. شما یک گونی گندم را از انبار به دل خاک میسپرید و بعد میرید میخوابید. چقدر این آیات شیرینه. فرود مبادا خودتون رو خیال بکنید که زارعید. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. زارع مایی، شما اهل حرسی، ما یک حارس داریم، یک زارع. حارس کسیست که این گندم ها و این جوب ها و این برنج ها و این جماد را از انبار تحویل جمادی دیگر میداد. همین این که احیا نیست، اونی که فرمان میدهد این حبه مرده را زنده میکند، بخشش رو به صورت ریشه به دل خاک میبرد، بخشش رو به صورت خوشه و شاخه بالا میآورد، او را جان میدهد خداست. فرمود ما زارعیم. شما رفتید خوابیدید، یه مقداری بذر پاشی کردید و رفتید خوابیدید، خبر ندارید که افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. پس حیات و مرگ به دست ماست. لذا در اینجا فرمود نجم او را سجده می کند، چون او نجم را زنده کرد. موجودات دیگر او را سجده می کنند، چون اون موجودات را خدا زنده کرد. مرگشون هم اینچنین است. مرگ هم به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، مرگ هجرت است. منتها چون این سوی رو ترک می کند، ما این سوی را عدم می پنداریم. وگرنه مرگ عبارت از این بیان نورانی است امین سلام الله را که بودنه تنتقلون من دار الى دار دیگر، یه هجرتی بیش نیست. در هر هجرتی یه نفعی محسوس است. این شخص که از منقول عن هجرت می کند، اینا دیگه غیبت محسوب می شود، این را نمی‌بینن، خیال میکنن این مرگ است. وگرنه یه میلاد جدیدی است، یه حیات جدیدی است. شما تو روایات برزخ این ملازم فرمید، و اگر یک کسی مؤمن باشد و رحلت بکند به دیار مؤمنان می رود، یک دیار می بینن، خوشحال می شود و سوال میکنن که فرون رفیق ما چی شد. اینو تو روایات برزخ مرازی فرمود. یه مؤمنی که وارد برزخ میشود، دوستان قبلی او خیر مقدم میگن، حالش میپرسند، از حال دوستانش میپرسند که فرون رفیق ما در چه حالت است. این میگوید که این دو ماه قبل یا یک سال قبل یا کمتر از این قبل از من مرد. اینها میگن پس چرا اینجا نیاوردن؟ اونا میگن هوا هوا، یعنی سقوط کرده، این نبود با ما که اینجا بیارنش، که این تو راه افتاده دیگه. اگر مؤمن بود که به دیار همراه ما می آوردن، که همه حسابی دارد و کتابی دارد. این حرکت است، مهر آدم میمیره. چقدر این آیه محکمه. انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. هر روز اگر این آیه مطرح بشه زنده است. ما ایم که مرگ را میمیرانیم. فبود کل نفس زائقة الموت. ما زائقیم، مرگ را میچشیم و هضم میکنیم. نفرمود کل نفس یذوق الموت، هر کسی را مرگ میچشد که. خب هر زائقی مذوق و هضم میکند. الان یه لیوان آب، شربت، یه استکان چایی که وقتی میل کردید، شما او را هضم میکنید یا او شما رو؟ شما او را هضم میکنید. هر زائقی مذوق را هضم میکند. این بیان نورانی سید شهدا در روز عاشورا چقدر زیباست. در حالی که اقبلت سهام که انها القتل، به یارانش فرمود صبرن بن الکرام، ما الموت الا قنطره. مرگ زیر پای شماست. مرگ تیر نیست، مرگ در برابر شما نیست، مرگ زیر پای شماست. شما رو این پل پا میذارید، میتونید این طرف. من موت الا قنطره. مرگ عدمی نیست، مرگ شما رو نابود نمی کند. شما مرگ، شما زیر روی این پل پا میذارید میرید اون طرف. من موت الا قنطره صبرن بن الکرام. خب پس بنابراین مرگ در عالم نیست، ما برای ابد هستیم و این کار به دست اوست. خلق الموت و الحیات. مرگ زندگی است، حیات است، انتقال است، هجرت است از جای به جای دیگر. این اصل چهارم را هم در سوره مبارکه نه الرحمن به یک سبکی، در سوره بعدش که سوره مبارکه واقع است یه قدیل روشنتر که افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون بیان میکند. بعد چون جهان بینی را با جهان دانی را با جهان آرایی را هر سه را یک جا ذکر میکند، جریان میزان را برابر با عدل را برابر با نظم اقتصادی را هم در کنارش ذکر میکند. میفرماید حرف میخواد بزنید باید مواظب زبانتون باشید. این نحو صرف را این ادبیات را آوردن که آدم دهنش هر جور باز نکند دیگه، این منطق گذاشتن برای اینکه هر جور فکر نکند گرفتار مغالطه بشه دیگه. هر اندیشه را با این ترازو باید بسنجه. اقتصاد اگر هست طاغوت اقتصادی نباشه، این ربا طاغوت اقتصادی است، اون کم فروشی طاغوت اقتصادی است، اون گران فروشی طاغوت اقتصادی است. همون ما میزان فرستادیم الا تطغوا فی المیزان. طاغوت که تنها طاغوت سیاسی نیست، این طاغوت اقتصادی را در کنار نظم عالم ذکر میکند، هم جهان داری را هم جهان آرایی را هم جهان بانی را هم جهان دانی را کنار هم ذکر میکند. والحمدلله رب العالمین.